شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شنوندگان عزیز، شماره تلفن ما 408-448-2400 و شماره فکس ما 408-448-3200. نشانی سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خویش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان، نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، در این قسمت به برنامه همکار ما آقای ایرج شکیبایی از رادیو تورنتو کانادا که با نام آینه پخش می شود توجه بفرمایید.
با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و دیگر عزیزانی که از طریق شبکه جهانی اینترنت به صدای ما گوش میدهند و همچنین عزیزانی که از طریق رادیوی خوب آزادگان صدای ما رو در ایران و دیگر نقاط جهان میشنوند، من شکیبایی برنامه امشب آینه را به سمع شما میرسانم. هفته گذشته مصادف بودیم با شهادت گروه جزنی در تپه های اوین به دست جنایتکاران داخلی سرسپرده به آمریکا. من با درود به همه شهدا، به خانواده شهدا و همه مبارزینی که با گذشت با ایثار جان در راه نجات مردم ایران جانفشانی میکنن، به همه خانواده آنها درود میفرستم. در روز گذشته گفتگو دارم با آقای دکتر آزمایش، توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم.
سلام آقای دکتر آزمایش، من شکیبایی از رادیوی 24 ساعته تورنتو و همچنین رادیوی خوب آزادگان.
با سلام و درود به شما دوست عزیز و یار فرهنگ دوستم جناب شکیبایی و سلام و درود به همه شنوندگان عزیز رادیو تورنتو و رادیوی بسیار خوب آزادگان. من خیلی خوشحالم، خدا رو سپاسگزارم که این توفیق داد که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان باشم.
باعث افتخار ماست آقای دکتر
آزمایش.
آقای دکتر، من یه موضوعی که فکر میکنم خوبه در موردش صحبت بشه و بحث بشه اینه که ما، یعنی میگویند انسان چون در آرزوی پرواز بود به اختراع هواپیما همت گماشت.
بله.
و ما همیشه از وضع موجود انتقاد میکنیم و نسبت به شرایط موجود معترض هستیم، ولی کمتر در مورد مدینه فاضله مورد نظرمان و اینکه چگونه باید باشه، ارزش ها چگونه باید باشد و رابطه برخورد ها چگونه باید باشد، معیار ها چگونه باید باشد، صحبتی من نشنیدم و اگر هم شده.
بله، این بحث در واقع چند بخش داره. بنده این رو در ذهن خودم سعی میکنم طبقه بندی کنم خدمتتون عرض میکنم. بحث اولش برمیگرده به مسئله مدینه فاضله، و مدینه فاضله جایی که انسان درش میتونه به سعادت دست پیدا کنه، یعنی فضل دارای یک بُعد عملیه، دارای یک بُعد نظری. بُعد عملی فضل اینه که انسان در شرایطی قرار بگیره که بتونه به سعادت دست پیدا بکنه، یعنی سعادتی که معادلش در زبان انگلیسی بهش میگن هپینس، یعنی اینی که حقیقتا و قلبا احساس سرور بکنه، احساس شادمانی بکنه، قلبا هپی باشه به قول معروف، قبلا شادمانی رو بتونه تجربه بکنه. این مسئله یعنی مسئله تجربه شادمانی فی نفسه یک تجربه درونیه که ارتباطی به شرایط مادی زندگی نداره، بلکه تجربه شادمانی نه یک تجربه ذهنیه و نه یک تجربه مادی، بلکه یک تجربه عینیه که نیاز به یک نوع ادراک تحولی یافته داره. بسیاری از اشخاص هستند که به لحاظ مادی زندگی دارن که شاید اسباب حسادت دیگران رو فراهم بکنه، اما اینا در وجود خودشون به سبب تضاد و کشمکش و کشاکش مداومی که دارن احساس شادمانی نمی کنن. احساس شادمانی یک عینیت خاصی داره که به یک ادراک دگرگون شده وابسته است. این مقوله‌ای که زیل عنوان فضل مورد بررسی قرار میگیره، این جنبه عملیش. اما درباره مدینه فاضله دو بحث مطرح شده. یک بحث جنبه اوتوپیک قضیه است. اوتوپیک یعنی چی؟ یعنی جنبه ناکجا آبادی، جنبه نادست یافتنی، جنبه که کسی نمیتونه بهش نائل بشه، بهش برسه، بلکه به عنوان یک ایدئال فقط بهش نگاه میکنه، به عنوان یک آرمان بهش نگاه میکنه، یعنی جنبه آرمانی و ایدئالی داره. اما شکل دیگه مدینه فاضله جنبه واقعی اون مدینه فاضله است. حالا نخستین کسی که بحث مدینه فاضله رو مطرح کرده، نخستین کسی که اومده به یک سیستم اجتماعی فکر کرده که در اون سیستم اجتماعی انسان بتونه با سعادتمندی و التزاز معنوی و درونی زندگی بکنه، نخستین کسی که به یه همچین سیستم اجتماعی فکر کرده افلاطونه که در کتاب جمهوریت خودش به این مقوله پرداخته. اما بهتره که ما کس دیگهی که این مقوله رو باز مورد بررسی قرار داده فارابیه در کتاب آراء اهل مدینه فاضله. اما ما پیش از این که بخواییم به بررسی افکار فارابی و افکار افلاطون بپردازیم، بیاییم صحبت خودمون رو از واقعیات عینی شروع بکنیم. شما وقتی که الان مسافرت میکنیم به فضایی که به فضای فرهنگ یونانی، یعنی به فضایی که قبلا متفکرین یونانی در اون زندگی میکردن و فرهنگ یونانی انبساط داشته، در اونجا با عجایبی روبرو میشیم. یکی از نقاط اسمش هست پرگاما. این پرگاما کجاست؟ پرگاما پایتخت اروپایی اسکندر بوده، یعنی اسکندر وقتی از مقدونیه حرکت کرد و اومد وارد آسیای صغیر شد و بعد اومد به ایران و غیر و ذالک رفت به طرف هندوستان، این مسیر رو که اومد طی کنه، وقتی از مقدونیه که دور افتاده بود از مسدونیا حرکت کرد اومد وارد یونان شد، بعد از یونان اومد به آسیای صغیر. اون قسمتی که قبلا فرهنگ هلنی در جریان داشت و بعدا فرهنگ رومن توش جریان پیدا کرد و امروزه جزء ترکیه، یعنی ترکیه است، امروزه در خاک جمهوری ترکیه قرار داره، اسمش هست شهر پرگاما. اهمیت شهر پرگاما اینه که پایتخت اسکندر بوده، یعنی وقتی اسکندر از مقدونیا حرکت کرد پایتخت خودش رو در مصدر پرگاما قرار داد. اهمیت پرگاما چیه؟ اینه که توجه بفرمایید دوستان عزیز که این توجه میکنن در عرض من، این نکاتی که میگن رو با دقت عنایت بکنن بهش. اهمیت ترجمه اینه که اینجا در واقع پایتخت اسکندر بوده، خزائن اسکندر در اینجا قرار داشته، اما بزرگترین کتابخانه جهان رو اسکندر در اونجا دایر کرد بعد از کتابخانه اسکندریه که به نام خودش دایر شد در مصر. دومین کتابخانه، یعنی پیش از اینکه اسکندریه رو در مصر دایر کنه، کتابخانه که در پرگاما دایر کرد بزرگترین کتابخانه جهان بود. بعدم کتابخانه که در مصر دایر کرد از اینم بزرگتر بود، اما بزرگترین کتابخانه جهان رو در پرگاما دایر کرد. یعنی اساسش بر تعلیم و تربیت بود. یک، این کتاب خونه بقایای ساختمونهای مغزمش هنوز به جا مونده. وقتی شما میرین به پرگاما مشاهده میکنین عظمت این کتاب خونه رو که در چندین طبقه بوده. بعد وصل به این کتاب خونه بسیار بسیار مغزم در چندین طبقه که این رو درست کردن، یعنی با آرش‌هایی که بنا می‌کردن، یعنی با تاق زردی‌هایی که می‌زدن، بعد روش طبقه درست می‌کردن و بعد یه تاق زردی طبقه دیگه طبقات متعدد داشته. بعد در کنار این یک دونه کوه بسیار نزدیک به این کتابخونه با یه شکل خاصی رو برداشتن، این کوه رو به صورت یک آمفی‌تئاتر کانورتش کردن، یعنی کوه رو تبدیل به آمفی‌تئاتر کردن، یه آمفی‌تئاتر در فضای باز، یه آمفی‌تئاتر بسیار عظیم که جای استقرار 18,000 نفر رو داره، یعنی 18,000 نفر میتونستن بشینن در اونجا و هر کسی که میخواست حرف بزنه میرفت به نقطه مرکزی صحن این آمفی‌تئاتر که در فضای باز قرار داشت، در فضای باز. ولی خاصیت این آرشیتکتوری که مهندسی که در این بکار رفته در این آمفی‌تئاتر کوهستانی که سخت نداشته، مسقف و پوشیده نبوده، اهمیتش در این بوده که به صورت آکوستیک تنظیمش کرده بودن، یعنی در نقطه مرکزی اون همین الان وقتی یه نفر بره بیسته و صحبت بکنه، در تمامی صندلی هایی که در این کوه تعبیه شده در این 18,000 نیمکت صداش به طور یکسان تنین میندازه، یعنی همه میتونن صحبتاشو بشنوند بدون اینکه احتیاج به میکروفون داشته باشه، یعنی بدون میکروفون صدای با صدای رسا و مشخص از یک نقطه مرکزی وقتی آدم اینجا قرار بگیره و حرف بزنه، این صداش در تمامی این فضای نیم دایره آمفی‌تئاتر که کوه در حقیقت که به این صورت درستش کردن میپیچه. اهمیت این قضیه چیه؟ پس عرض کردم یک طرفش بزرگترین کتابخانه جهانه، از یک طرف یک آمفی‌تئاتر 18,000 نفریه، یعنی مردمی که در پرگاما زندگی میکردند از یک سو دسترسی داشتند به منابع پژوهشی، یعنی میتونستند از دریافتها، از اطلاعات، از دانستها، از کشفیات بهره‌مند بشن، از افکار متفکرین زمان خودشون و متفکرین پیش از زمان خودشون، از بقراط و سقراط و بطلمیوس و افلاطون و ارسطو بگیریم بیاین تا ما برسیم به که اسکندر در واقع خودش شاگرد و مکتب بوده، حرکت بفرمایید بیاین تا برسیم به زمانهایی که بعداً اونجا رو رومن ها گرفتن، امپراتوری روم اومد جایگزین اونها شد و از این فضاها استفاده. بعد در ماه حداقل هر ماه 3 بار گرد همایی عمومی وجود داشته و تئاتر وجود داشته، 3 بار حداقل در هر ماه، و ورود در این تئاتر و ورود در این آمفی‌تئاتر و نظاره کردن به موسیقیایی که اونجا اجرا می شده یا تئاتری که اونجا برپا می شده رایگان بوده. یعنی هنرپیشه ها پول از مردم نمی گرفتن، بلکه هنرپیشه ها و موزیسین ها و تمام کسانی که هنر و موسیقی و تئاتر و هر چیز دیگه ای رو، یا خطیبانی که می اومدن صحبت می کردن، فلسفه تعلیم می دادن، اندیشه رو تعلیم می دادن، حاصل تحقیقات خودشون رو بیان می کردن، به اطلاع مردم می رسوندن، اینها از اون سیستمی که شهر رو اداره می کرد حقوق می گرفتن. مردم پول نمی دادن، مردم به رایگان شرکت می کردن. با توجه به این مختصات، این وضعیتی بوده که در واقع اسکندر الگو برداری کرده ازش و اومده این رو در پرگامون درست کرده. اما وقتی شما به آتن برید که قبل از این تمدن پرگاما بوده، همین رو مشاهده میکنیم. در تمامی شهرهای فرهنگ هلنیستیک وقتی میریم مشاهده میکنید که در یک قسمت کتابخانه و در قسمت دیگه اودئون یا آمفی‌تئاتر یا سمپوزیوم، یعنی کوههای بسیار سمپوزیوم ها و آمفی‌تئاتر هایی که جای 30,000 نفر رو داره، معمولا 10% مردم شهر شرکت میکردن توی این برنامه ها. 10%، چون اگر از یه شهر 300,000 نفری آمفی‌تئاتر 30,000 نفری داشته، یه شهر 120,000 نفری آمفی‌تئاتر 12,000 نفری داشته، یه شهر 180,000 نفری آمفی‌تئاتر 18,000 نفری. در که شهر گسترش پیدا میکرده، آمفی‌تئاتر رو با زدن آرش‌های اضافی و ایجاد طبقات و پلکان‌های اضافی گسترشش میدادن. این اون چیزی بوده که اونجا وجود داشته و این آقا اومده نسخه برداری کرده ازش و بعد هر جایی رو که این رفته فتح کرده یه شهر در اونجا بیان بنا کرده با همین سیستم. یعنی مثلا اسکندر وقتی اومد ایران رو گرفت 100 شهر در ایران بنا کرد. یعنی حدود در دوره سلوکیان ایران، فرهنگ خسروانی ایران با فرهنگ هلنیستی یونانی مخلوط شد و یه فرهنگ جدیدی توش به وجود اومد که بعد اشکانی ها اومدن. در حال مقصودم اینه که اساس یک جامعه فاضله در معرفت دور میزنه، نه در خرافه. توجه بفرمایید. یعنی در اونجا اون سیستم حکومتی، اون سیستم اداره جامعه سعی نمی کنه با تخریب تعقل و خردگرایی مردم رو تعمیق بکنه و بخواد در واقع انان اراده مردمی رو که به جاهلیت گرفتار میشن، مردمی که دچار خرافه پرستی میشن رو زمام اختیارشون رو وقت راحتی به دست بگیره. برعکس، علت راز یعنی ویژگی یک مدینه فاضله اینه که بر اراده آزاد و اراده پرورش یافته و اراده تأمین شده مردم دور میزنه. سیستم به طوری اداره میشه که علم تأمین میشه، اختصاص به قشر خاصی در جامعه نداره. یه عده‌ای هستن که میتونن برن در کتابخونه ها و پژوهش کنن، اما در اون عده‌ای که نمیتونن برن و پژوهش کنن، اون وقت جلسات عام گذاشته میشه که اون کسانی که پژوهش کردن میان و با ویلگریزه کردن مطالب علمی رو به سخن عام فهم، به زبان عام فهم بیان میکنن که همه ازش دهرمند بشن. در نتیجه بر تعاطی آرا و افکار دور میزنه یکی جامعه‌ای که میشه اسمشو مدینه فاضله گذاشت. یعنی در واقع اوبژکتیو ارسطو، اوبژکتیو افلاطون، اوبژکتیو سقراط چی بوده؟ این بوده که اولا جامعه رو قانونمند کنن که از هرج و مرج خارج بشه و ثانیا به فرد شخصیت بدن که بتونه خودش رو پرورش بده و خودش رو بیان بکنه. و برای اینکه فرد بتونه خودش رو بیان بکنه، ضرورتاً باید قانونی در جامعه پاسدار آزادی مردمی بوده که حرمت عزت انسانی رو نگه داره. این نظریه بوده که ابتدا سقراط مطرح کرد، سپس افلاطون آموزش‌های شفاهی سقراط رو، چون سقراط کتاب ننوشت، آموزش‌ها شفاهی بود، آموزش‌های شفاهی سقراط رو به صورت کتاب جمهوریت درآورد. اما این تئوری هم توسط تاریخ شناسان مطرحه که اصول تعلیم و تربیتی که در جمهوریت افلاطون مد نظر قرار گرفته کاملا رنگ یونانی خالص نداشته، بلکه خود یونانیان محلها و روشهای تعلیم و تربیت ایرانیان در دوران هخامنشیان نظر داشتن و اونها رو بسیار مثبت ارزیابی می‌کردن، کما اینکه گزنفون بسیار مثبت ارزیابی کرده تعلیم و تربیت ایرانیان رو که از خانواده و سپس از مدرسه شروع شده. همین الان در ایران، در نقاطی از ایران مدارسی کشف شده، پیدا کردن از زیر خاک بیرون آوردن که توش این در واقع نیمکت های سنگی درست بسه مدرسه های بچه های که الان میرن مدرسه، همینجوری نیمکت ها پشت سر هم چیده شده ولی از سنگ تراشیده شده که مشخص بوده که اینجا بچه ها میکسن روی این نیمکت های سنگی و در دروس معلم گوش فرا میدادند و بعد لوحه هایی به دست اومده که روحه مینوشتن. اینا الان چیزهایی که در دست و این نحوه تعلیم و تربیتی که در ایران متداول بوده خیلی طرف توجه بزرگان حکمت و فلسفه غرب قرار گرفته، یعنی افلاطون و ارسطو. اما حالا بحثی که میخوایم اینجا مطرح بکنیم یعنی که هدف اینا از ایجاد یک همچنین جامعه چیه؟ ببینید ما یک واژه‌ای داریم به نام واژه خوره یا خبرنه یا خبرنق. این واژه خوره یا خبرنه یا خبرنق به چه معنیه؟ به معنی باغ دلگشاست، یعنی یک بنای بسیار بسیار بدی و شکوهمند که شما وقتی در وسطش قرار میگیرید در چهار سوی شما، در چهار جهت شما چهار باغ قرار داره که هر باغی دارای درختانیه که رنگ یکی از فصول سال رو دارن، یعنی یک بخش یک درختانی توش به عمل میاد که اینا برگ هاشون همیشه سبزه، یک قسمت برگ ها سفید به سفیدی متمایله، یک قسمت برگ ها به زردی و سرخی متمایله. و این سیستم باغ درست کردن باغ که بهش میگفتن خبرنق که چهار فصل رو نشون میداده، این سیستمی بوده که توسط ایرانیان از دیرباز به کار گرفته میشده. بعد در حیره اعراب، در حیره، در یمن، در حیره اعراب به این سیستم درست کردن باغ خیلی توجه داشتن و آرشیتکت های ایرانی رو، مهندسین ایرانی رو با مخارج بالا، با هزینه های بالا استخدام میکردن که این سیستم درست کردن قصرهای خوبرمت رو برای اونها هم تمهید بکنن. اینجور درست کردن فضاهایی که در درون هم باز میشه، یعنی الان مثلا شما وقتی میرین در شهر کوردوبا در اسپانیا، اونجا یه باغهایی هست، یعنی یه دری باز میشه وارد یه صحن میشه، شما از تو خیابون ماشین میره، سر صدا تمام این حرفا، بعد یه دری هست تو کوچه شما واردش میشین، بعد بیش از مثلا 12 صحن مختلف هست که اینا تو همدیگه باز میشه و باغهای متفاوت با درختهای متفاوت و آبیاریهای گوناگون، فواره‌های مختلف، برکه‌های مختلف، حوض‌های مختلف که وقتی آدم و دیوارها و درخت‌ها طور تعبیه شده که در یک نور مستقیما به داخل فضا میتابه در یه جا نور میشکنه، در یه جا نور در روی آب منعکس میشه. انواع و اقسام بازی با نور و رنگ در این باغ‌ها به موازات هم وجود داره، یعنی مثل جهان‌های موازی که شما وقتی که یکیش قرار دارید از وجود اون فضاهای دیگه به کلی میخبرید. بعد که از یه روزنه ای از یه دریچه ای وارد یه فضای دیگه میشین، یه دفعه با یه جهان دیگه مواجه میشین که کاملا متفاوت و ایدانت و اتانتیکه، یعنی متفاوت کاملا. و همینطوری از این فضا وارد یه فضای دیگه میشین، یه حالت لابیرنت داره، یه حالت مارپیچی داره که این فضاهای مستقل فقط از یه زاویه، از یه روزنه ای یه دفعه شما وارد یه فضای کاملا متفاوت میشین. و اگر انسان نقشه این مجموعه رو نداشته باشه، چه بسا به راحتی نتونه خروجی رو پیدا بکنه. این نحوه درست کردن فضاها یک در واقع آرشیتکتور میستیکه، یک آرشیتکتور رمزی مرموز و نشان دهنده فضاهای درونی انسان، فضاهایی که انسان با سیر در درونش میتونه وارد بشه. اما برعکس، وقتی که شما وارد مثلا همین شهر پرگامون میشین، فضاها خیلی لوژیکه، یعنی خیلی منطقیه، یعنی همه چیز در معرض دید قرار داره. حتی اون قسمت هایی که به صورت زیرزمینیه اونا مرموز نیست، یعنی مشخصه که اون قسمت یه فضای زیرزمینی، یه دهلیز زیرزمینی از یه راهروی زیرزمینی هم. به همین دلیل این دو فضا رو وقتی شما در کنار هم قرار بدید، متوجه میشین که ما با دو نوع انسان یا با دو جنبه از انسان روبرو هستیم. یک انسانی که میخواد در درون خودش سیر بکنه و با سیر در درون و حرکت در فضاهای موازی به جوهر خوشبختی و اون سرچشمه آب و نور و عشق و معرفت دست پیدا کنه، و انسانی که از این باغ، از این فضا میاد بیرون، اون وقت با حضور در اون آمفی‌تئاتر، با حضور در اون سمپوزیوم، با حضور در اون اودئون، میخواد اون دریافت‌های خودش رو با دیگران تقسیم بکنه، در اختیار دیگران قرار بده، اونها رو به این فضا دعوت بکنه، اونها رو از وجود این فضاها آگاه بکنه. این بوده که در کتاب جمهوریت افلاطون، افلاطون به تعلیم و تربیت خسروانی اهمیت میده، یعنی به تعلیم و تربیت ایرانیان دوره هخامنشی، یعنی افلاطون تأثیر پذیرفته بوده، چون در اون نحله تعلیم و تربیت انسان به سیر در درون در جستجوی خوشبختی پردازه. توجه کنید، اما در فضاهای لاجیک و منطقی، در فضاهای شهرسازی مبتنی بر آرشیتکتور هلنیستی، انسان نمیخواد خوشبختی رو پیدا کنه، بلکه انسان میخواد خوشبختی رو که در درون خودش پیدا کرده با دیگران تقسیم بکنه. پس جامعه متعادل از نظر حکیم مانند افلاطون، جامعه که در اون فرد به خوشبختی میرسه و اون خوشبختی رو به جمع منتقل میکنه. نکته در اینجا، خوشبختی یک تجربه عینیه، یک تجربه ذهنی یا تجربه خیالی یا تجربه مادی نیست، یک تجربه واقعی و عینیه که انسان در خارج از چهارچوب و فضای حسی میتونه بهش دست پیدا بکنه. اما این خوشبختی رو که فرد بهش میرسه، میتونه اون فرد با جمع تقسیمش بکنه. به عنوان مثال شما تصور بفرمایید که در همین در شهر پرگامو، اطراف شهر پرگامو و اینا کوههای آتشفشانی وجود داره، که در این کوههای آتشفشانی اگرچه آتش فشان های خاموشن، اما در درونش اون گدازه های پرحرارت در حال جوش و خروشه و مانند هر کوه دیگه ای در درون این کوه های آتش فشانی که در سه قسمت این سرزمین که اطراف پرگامو هست پراکنده شده، در واقع منابع زیرزمینی آب گرم وجود داره، در دل هر کوهی وجود داره، اینجا وجود داره. اما خود به خود وقتی در دل یک کوهی منبع آب گرم، منبع آب وجود داشته باشه و زیر اون کوه گدازه های آتشین در حال جوش و خروش باشه، خود به خود اون آب میشه آب گرم. و آب گرمی که به علت این که از زیرش املاح در حال جوشش هستن، از سرچشمه هایی که این آب خارج میشه، اون آب دارای مواد معدنی بسیار غنی مثل سدیم، پتاسیم و مواد دیگه هست. شما ملاحظه میکنید که این آبهایی که از اونجا میاد بیرون، از این کوه میاد بیرون، به قدری از این مواد معدنی غنیه که تمام اون کوه ها رو، که تمام اون تپه ها و کوه ها رو با یک لایه قطور سفید کلسیم و پتاسیم پوشونده. یعنی تمام اون کوه ها سفیدن، سفید سفید، سفید یک دست، یعنی سفید مثل رنگ روشن، اینجوری سفیدن، در حالی که اینا تپه های معمولی هستن، اما به قدر روشن املاح توسط این آب ها منتقل میشه، ظرف 14 میلیون سال اینا به این صورت در اومدن، یعنی کلن پوشیده شدن از این پوشش سفید و این ادامه دن. مقصودم از این مثالی که زدن چی؟ مقصودم از این مثالی که زدن اینه که خوشبختی مثل یک چشمهی که در درون میجوشه، درش انواع املاح وجود داره، درش حرارت یعنی آب و آتش و همدیگه به طور متعادل ترکیب شدن، از این آب که کانالیزش میکنن و بیرونش میارن موارد استفاده متعدد وجود داره. کسانی که بیمار بودن میرفتن در این آب غوطه میخوردن برای اینکه شفا پیدا کنن و استفاده های بسیار زیاد دیگه که بعدا در بحثهای دیگه خدمت نرز میکنن. انسانی که به درون سفر میکنه، انسانی که به اون چشمه درونی، به اون منبع درونی حیات میرسه، این به اینجا اکتفا نمیکنه که الان خودش در تعادل آب و آتش قرار داره، بلکه تصمیم میگیره که این چشمه رو تبدیل به قنات بکنه تا این آب بتونه در میان مردم توضیح بشه، تا این سرچشمه حیات و شفا به قول جدید یا هیلینگ، این بتونه در اختیار عموم قرار بگیره. اما سرچشمه کجاست؟ سرچشمه در درون کوه، سرچشمه در تاریکیه، در تاریکی درونه، باید به اونجا سفر کرد که به سرچشمه نور و حیات رسید. همه وقتی رسید اون وقت اون رو باید منتقل کرد و در اختیار عموم قرار داد. اطلاع داریم که در افسانه‌ها گفته شده که اسکندر مقدونی هدفش از این همه سیر و سفر جهانگیری نبوده، بلکه هدفش از این همه سیر و سفر یافتن آب حیات در دل ظلمات بوده. به قول حافظ، آنچه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار، جرعه ای بود از زلال جام جمعیناه تو. یا فرق از زاب خضر که ظلمات جای هوست، تا آب ما که منبعش الله اکبر است. حافظ اشاره کنه به آب قنات شیراز که سرچشمش در زیر کوه الله اکبری که خارج از شیراز و از اونجا این آب میاد. اشاره داره به این. مقصود اینه که این آب که سرچشمه حیات، سرچشمه خوشبختیه، بلکه نشانه پاکی، صفا، زلال و معرفت، این یه چیزی نیست که شما بخوایی راکت یه جن نگرش داری. این باید جریان پیدا کنه، سرایان پیدا کنه، این باید کانالیزه بشه، ذهن کشی بشه، خانه به خانه حرکت کنه و همه حوزه ها رو پر کنه، حوزه همه خونه ها رو پر کنه. همونجوری که در آرشیتکتور قدیم در تمامی محلات شهر یک جوی های عریض و طبیعی جریان داشت که این جوی ها رو آب می‌انداختن توش و بعد میراب هایی که وجود داشتن این جلوی آب رو می‌بستن که این وارد یه محله خاصی بشه. بعد اونجا خونه به خونه هر کسی مجرای منزل خودش رو باز می‌کرد به نوبت تا حوض خودش پر آب بشه. به هفته یک بار یا ماهی یک بار آب وارد شهر می‌شد چون نوبت داشتن و قبلا مردم آب حوضشون رو خالی می‌کردن تا آب نو توش بندازن. به این ترتیب آبی که می‌اومد از این سرچشمه‌ها جریان پیدا می‌کرد حوض همه منازل رو پر می‌کرد. به همین دلیل حکمت و معرفت هم مانند همین آبه که باید در درون شما دوست و دوش بکنید و بعد از طریق ذهن‌کشی و کانال‌هایی که حفظ می‌کنید در میان مردم توضیحش بکنید. حالا این آرشیتکتور آب رو که از زیر زمین باید استخراج بشه و بعد به روی زمین بیاد و بعد بین مردم باید توضیح بشه، این رو بذارید در پرگاما که خدمتتون عرض کردم قرار بدید. در اونجا علم، معرفت، شناخت، حکمت، اون چیزی که بهش میگن نولج، اون چیزی که بهش میگن ویزدن، هر دوش اینا سرچشمه های خاص خودش رو داشته. در کنارش هم آمفی‌تئاتر بنا شده بوده. در اینکه حکیمی که به اون حکمت، به سرچشمه حکمت دسترسی پیدا میکرده میومده به رایگان این رو در اختیار مردم میذاشته. پس شما متوجه میشید که جامعه بوده که آبش در جریان بوده و دائم عوض میشده. آب اگر راکت بشه میگنده، مرکز پشه مالاریا میشه، یعنی انواع میکروب ها و انواع فساد ها رو همون آب راکت در درون خودش هم میکنه، جمع میکنه و منتقل میکنه. آب باید سریان داشته باشه. یه جا وقتی آب ساکن شد، همون آب زندگی بخش محل ظهور خرافه ها میشه، محل ظهور فساد ها میشه، محل ظهور ازداد میشه. باید جریان داشته باشه. یکی از ویژگی هایی که توسط حکما برای مدینه فاضله بیان شده اونه که معرفت توش ذهن‌کشی بشه، یعنی در همه جا جریان پیدا کنه. پیداست که هر خونه به اندازه حوض خودش، همه خونه ها هم حوض داشتن هم آب انبار داشتن، اما هر خونه به اندازه ظرفیت آب انبار خودش و به اندازه ظرفیت حوض خودش اون آب رو میگیره. بعضی حوض ها خیلی بزرگ بودن، بعضی حوض ها خیلی کوچیک بودن. همچنان که ظرفیت و استعداد انسان ها برای قبول علم متفاوته، بعضی ظرفیتشون خیلی زیاده، بعضی اندکه، اما مهم اینه که آب در اون کانال جریان داره و تقسیم میشه. اینه که اهمیت این ویژگی بوده که در گذشته مد نظر حکما و فلاسفه در یونان قرار داشته. بعد فارابی جمع میکنه افکار ارسطو و افلاطون رو در جمع بین آراء الحکیمین، یعنی جمع کردن بین نظریات دوتا حکیم. مسئول از این دوتا حکیم کیه؟ ارسطو و افلاطون. افلاطون نظر به باطن داشته، نظر به سرچشمه داشته، ارسطو نظر به ذهن‌کشی کردن اون معرفت در کانال‌های ظاهری داشته، در کانال‌های خارجی نه ظاهری، یعنی در کانال‌های برونی که چجوری به دست مردم برسه. فارابی این دوتا رو با همدیگه جمع کرده و جوهرکشی کرده این دوتا رو و اون وقت یک جامعه رو ترسیم میکنه که در این جامعه هر انسانی به پرورش قوای نهفته در درون خودش میترسنده. یعنی هر انسانی مسافر از ناخود به با خود، از خود ناخیشمند به خود خیشمند، از ناخودآگاهی به با خود یگانگی. این سفر سفر اوله. وقتی انسان این سفر رو به پایان رساند، بعد سفر دوم آغاز میشه که سفر به وحدته. یعنی سفر از خود حقیقی به بی خودیه، سفری که در اون انسانها به یگانگی میرسن نسبت به هم دیگه. قطع نظر و قطع نظر از توجه به نقاط متفاوتشون، مثلا در عقیده با هم متفاوتن، در فکر با هم متفاوتن، در سلیقه با هم دیگه متفاوتن، در نژاد با هم متفاوتن، در خواستگاه فرهنگی با هم متفاوتن، در خواستگاه اجتماعی در همه اینا متفاوتن، اما در جوهر انسانی با هم دیگه یگانه هستن. و همین یگانگیه که باعث اتحادشون میشه. حسنت به اتفاق ملاقات جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. زیل آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله که در آسمان گرفت. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی تو، از غیرت سبا نفسش در دهان گرفت. حافظ میکنم پس کاری به اتفاق جهان میتونه. یعنی اتفاق یعنی اینه که ما نقاط مشترک جوهری انسانها در جهت وحدت با هم حرکت کنند، در عین اعتبار کثرتی که دارن، یعنی در حفظ حرمت تمامی شاخصه ها و مؤلفه های خاص خودشون. این دومین بخش مطالبی که در واقع فارابی ارائه میکنه. و سوم این که یک همچنین جامعه‌ای نیاز به یک مدیریت بسیار دقیق داره. احتیاج داره که این جامعه با تدبیر و تدبر صحیح اداره بشه. پیشنهاد فارابی در این مورد اینه که برای اداره یک چنین جامعه‌ای، اون سیستم اداری باید توسط خردمندان پایه‌گذاری و نظارت بشه. یعنی در حقیقت قوه مجریه یک چنین جامعه نباید اشخاص تکنوکرات باشن، بلکه باید اشخاص حکیم باشن. چون حکیم نظر به آخر داره. یعنی اگر همینجوری که توجه داشته باشیم، توجه به تمتع دنیایی فقط کفایت از ایجاد هپینس و خوشبختی حقیقی و سعادت نمی کنه. این سرایی که البته خلل خواهد یافت، خنک قوم که در بند سرایی دیگر است. دنیا آنقدر ندارد که بر اون رشک برند، یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند. این سرایی است که البته خلل خواهد یافت، خنک اون قوم که در بند سرایی دیگر است. جامعه‌ای که حقیقتاً میتونه ره به سعادت ببره، جامعه‌ای که ارزش‌های انسانی رو فقط در چهارچوب تجملات مادی و عادی و عاجل و عاجل جستجو نمی کنه، بلکه نظر به آخر داره. به قول مولانا دو جور دیده، دو جور چشم وجود داره. یه جور دیده آخوربینه، یه جور دیده آخربین. دیده آخوربین اون چشمیه که فقط به خور و خواب و خشم و شهوت نظر داره، اما به پرورش قوای انسانی ناتوانه. اما اون سیستم تعلیم و تربیتی که به جوهر انسان نظر داره و از اون به دیده آخربین یاد می کنند، اون معتقده که در پس هر ظاهری یک باطنی وجود داره و در درون هر صدفی در پی تربیت یک مروارید. به همین دلیل ایشون فارابی نظرش اینه که حکیمی که خودش قوای وجودی خودش رو به فعلیت رسونده و در جهانهای موازی روحش سرگرم پروازه، اون جایگاه عادلانه تری میتونه داشته باشه برای ارائه سیستمی که بر حسب اون یک متد تعلیم و تربیتی پیاده بشه که انسانها هم بتونن قوای مغزیشون رو پرورش بدن و هم جهات قلبی و هم بچه های روحانی خودشون رو، یعنی انسان در تمامیت خودش پرورش پیدا کنه و به کمال برسه، نه اینکه انسان فقط یک جنبه وجودش پرورش پیدا کنه. یه موقع بود در گذشته مثلا تو جوامع اولیه مردم بدنشون رو تقویت میکردن، برای اینکه هرچی زورش بیشتر بود، هرچی گردن کلفتر بود، خب میتونست بهتر حرفش رو به کرسی بشونه. به همین دلیل همه دوست داشتن که گردن کروب باشن. اما یه دوران دیگه رسید که مردم به پردرش افکارشون توجه کردن. اما سیستمی که فارابی پیشنهاد میکنه اینه که برای دست یافتن به خوشبختی انسان باید تجربه های جدیدی انجام بده، تجربه های متفاوتی انجام بده، متفاوت با چی؟ دریافت های حسی که پنج حسش میتونن کسب بکنن، تجربه هایی که فقط انسان در اثر پرورش و قوای روحانی میتونه بهش برسه، و انسانی که اون سعادت رو تجربه بکنه و بهش دست پیدا کنه، اون وقت خود به خود تعلقاتش و دلبستگیاش نسبت به این جهان محسوس تعدیل میشه، و وقتی که تعدیل شد خود به خود اخلاق انسانی و فطوبت در وجودش رشد میکنه. یعنی دیگه در پیری نیستش که سر کسی کلا بذاره، جیب کسی رو خالی بکنه، گوش کسی رو ببره، بلکه خود به خود انسان میشه که اگر یه افتاده ای رو ببینه دستش رو میگیره که برنگش کنه. یعنی فضائل اخلاقی تو اون جامعه رشد میکنه. پس اینجاست که فارابی ما رو میرسونه به اساس فطوت و جوانمردی، یعنی اخلاق انسانی که مبتنی بر ارزش‌های روحانیه. ارزش‌های روحانی چه جور ارزش‌هاییه؟ ارزش‌های روحانی یعنی چی؟ روح یعنی چی؟ روح یعنی اون جنبه غیر مادی وجود ما، جنبه که در جسم ما جایی نداره، مستقل از جسم و قائم به ذاته، جنبه ای که غیر از غرایز ماست، غیر از حواس ماست، غیر از احساسات ماست، غیر از عواطف ماست، غیر از عقل ماست، غیر از اخلاقیات عادی ما که به جهان حیوانی برمیگرده، مثل غضب، مثل خشم، مثل حسد، مثل کینه، مثل نفرت. اینها جایی در جنبه روحانی ما نداره. انسانی که جنبه های روحانی وجودش تقویت بشه، صفات دیگه ای ازش ظهور پیدا میکنه، مثل عیسی، مثل جوانمردی، مثل شجاعت، مثل فتوت، مثل عدالت، مثل اخوت و غیره و غیره و غیره. به همین دلیل یک چنین انسانی خودش رو از دیگران برتر و بالاتر نمیدونه. یک چنین انسانی تصور نمیکنه برای این آفریده شده که دیگران بهش خدمت کنن. تصور این انسان اینه که چطور بتونه به دیگران خدمت برسونه. یک چنین انسانی در پی انبار کردن نیست، در پی ایثار کردن. در حال این رو بهش میگن، این صفات رو به طور کلی میگن فطوت. پس نظر فارابی در اینه که چه سیستم اجتماعی رو حکیم نه یه دونه حکیم، بلکه گروه حکما، مجمع حکما، کسانی که به اون ویزدن، به اون معرفت باطنی رسیدن، میتونن با گرد همایی و تعاطی میتونن درست بکنن که در حسب تربیتی که در جامعه به طور رایگان ارائه میشه اخلاق انسانی پرورش پیدا کنه، به مردم اهل فتوت و جوانمردی بشن. اون وقت یک چنین جامعه‌ای حقیقتاً میتونه در سطح اجتماعی و به صورت عام و بطنی سعادت رو تجربه بکنه. اما آیا یک همچنین جامعه‌ای هرگز در روی زمین دست وجود بتن کرده؟ سوالی. یک کتابی داره عبید زاکانی، متفکر و روشنفکر بزرگ معاصر حافظ شیرازی، خوبه در 752 هجری از دنیا رفته، یعنی اول نیمه دوم قرن هشتم هجری. حافظ از معاصرین عبید بوده. جا داره یادآوری کنم که نخستین قدیمی‌ترین دیوان حافظ که الان پیدا شده و در دفتر است و مبنای تصحیح دیوان حافظ توسط زنده یاد مرحوم دکتر پرویز ناطق خانلری بوده، یک دیوان حافظه که به صورت حاشیه بر دیوان عبید نوشته شده. یعنی عبید زاکانی شخصیت محوری در زمان خودش بوده، کتابش متن بوده و کتاب حافظ شیرین سخن گوینده بزرگ لسان الغیب به صورت حاشیه دور این نوشته شده. این قدیمی‌ترین نسخه حافظی که الان ما در دست داریم این کتابه. به هر حال میخوام بگم که جایگاه عبید در زمان خودش چقدر زیاد بوده. عبید ملاحظه میکنه که این حرفایی که حکما زدن راجب یک جامعه خوب، یه جامعه سعادتمند، جامعه‌ای که مردمش با سعادت زندگی بکنن، جامعه‌ای که حکما طرحش کردن، این جامعه گیر نمیاد، بلکه این جامعه‌ای که الان در زمان عبید وجود داره درست ضد اون جامعه‌ای که حکما ترسیم کردن. به همین دلیل اومده یه رساله نوشته به نام رساله اخلاق الاشراف و گفته که افلاطون اومد و یه جامعه رو تفسیر کرد، همون کتاب جمهوریتش من رو مزد که توش فتوت و جوانمردی و ایثار و فلان این حرفا اساس بود. اما الان اون چیزی که در میان مردم زمان من رایجه، من جاهای مختلف هستم دیدم، درست برعکس اونه. فلذا مشخص میشه که اینا دارن از یه کتاب اخلاق دیگه پیروی میکنن غیر از اخلاق مورد نظر حکما و افلاطون. فلذا جا داره که این کتاب رو مدون کنیم که مشخص بشه در مردم زمانهای آتی که مردم ما پیرو به چه اخلاقی بودن. اونه که یه کتابی نوشته به نام اخلاق الاشراف و به زبان طنز و به زبان بسیار بسیار ظریف نیشدار اخلاق مردم زمانی خودش رو مورد نقد بسیار زیبایی قرار داده. مثلا میگه حکما گفتند که ایثار کار خوبیه. میگه یه پسری داشت کتاب فضل، کتاب حکمت بخون، کتاب اخلاق بخون، حکمت احمدی، اسمش اخلاق. رسید به یه جایی نوشته بودش که ایثار، باب ایثار، ایثار کردن. میگه پدرش اومد بهش گفت بچه جون این کتابو اشتباهی نوشتم، یعنی اون کاتب که داشته این کتابو می نوشته از روش نسخه برمی داشته، اون چشمش یا نزدیکبین بوده یا دوربین بوده، درست نتونسته کلمه رو بخونه، نقطه ها رو جا به جا گذاشته. این اصل بوده انبار کردن نه ایثار کردن، چون ایثار کردن این دادن، اما انبار کردن یعنی این که آدم از همه جا جمع کنه بذاره انبار کنه، به کسی نده. میگه باید تو انبار کنی تا به دنیا، تا به همه چی دسترسی پیدا کنی، تا ثروتمند بشی، تا شکوهمند بشی، تا قدرت پیدا کنی این حرف رو، اگر ایثار کنی بدبخت میشی، بیچاره میشی. و این اصلا ایثار کردن نبوده، اشتباهی خونده شده ایثار کردن. و به قدری این طنز عبید قوی و نیشدار و تلخه و در نقد زمانه خودش و مردم زمانه خودش که انسان رو به این واقعیت میخواد برسونه که واقعا این مطالبی که حکما گفتن شد هرگز در روی کره خاکی اصلا پیاده نشده، یعنی اوتوپیک بوده، یعنی واقعا جنبه خیال پرورانه داشته، جنبه آرمانی داشته، آرمان شهر بوده، ناکجا آباد بوده، در روی زمین جایی نداشته. و همون حافظ شیرین سخن شیرازی که معاصر عبیده چنان قطع امید میکنه نسبت به روابط در واقع فرو بسته و خرافات زده و متحجر زمان خودش که به صراحت میگه آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالم دیگر بباید ساخت و از نوع آدمی. یعنی با این آدم هایی که هستن نمیشه یه عالم سعادتمندی درست کرد. اگر کسی دنبال سعادت میگرده نباید یه دنبال یه آرشیتکتور و معماری یک عالم سعادتمند باشه، بنابراین یه آدم دیگه اصلا آفریده بشه، یه آدمی که جنبه های روحانی و صفات انسانی و جوانمردی درش رشد و ظهور داشته باشه. با این مساله نمیشه یه همچین بنایی درست کرد. اینی که در یه غزل دیگه هم به این مساله تصریح میکنه، بفرماید فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، بیا تا گل در افشانیم میدن. این اینجا دیگه واقعا قطع امید کرده حافظ، میگه ما باید این اصلا اساس قانونمندی یونیورس باید عوض بشه، چون با این موضوعیت همین هی تکرار میشه، همین هی تکرار میشه. و تمام حرفایی که حکما زدن، فلاسفه زدن، بزرگان معرفت و اندیشه زدن همش در چارچوب آمال آرزو میبود. این چیزی بوده که در ایران زمان عبید و حافظ بود. اما اگر که یه مقداری در تاریخ دقیق تر بشیم مشاهده میکنیم که نه، دوره هایی بوده که واقعا جوامع بشری با مساوات و عدالت و حقوقت اداره میشده و مردم هر کسی در حد استعداد و ظرفیت خودش این شانس رو داشته که پرورش پیدا کنه، تربیت ببینه، همیشه یک نسبت مستقیم بین سعادت حقیقی و عدم خرافه وجود داره. خرافه در هر سیستم اجتماعی که وارد بشه مثل کرم و موریانه از درون اون رو میخوره و اخلاق انسانی رو اونجا زائل میکنه. یعنی یه انسانی مثل دیوژن حکیم که مولانا بهش اشاره کرده، این دیوژن حکیم تنها آدم زمان خودش بوده، یعنی چنان فساد اخلاقی در همه جا حکومت میکرده که فاسد بودن رو مردم به حساب زرنگی میذاشتن. یعنی میگفتن، یعنی در زمان دیوژن اینجوری شده بود که اگر یه نفر میخواست رعایت عدالت و انصاف رو بکنه بهش میگفتن احمق و ساده لو. زمان دیوژن اینجوری شده بود، همه کلای همدیگر رو برمیداشتن، همه به هم دروغ میگفتن، همه از پشت به همدیگه خنجر میزدن، قدر و مکر و خیانت و تزویر و ریا و دشمنی سکه رایج شده بود. و چون همه این کار میکردن دیگه کسی نمیتونست این کار رو نکنه،
مثل امروز آقای دکتر.
این بود که دیوژن که تنها شخصی بود در زمان خودش که نمیخواست به سرنوشت رقت‌انگیز مردم زمان خودش دچار بشه، این میرفت از خودش تنها تو بیابونا زندگی میکرد، روزا یه دونه شمع روشن میکرد، یه چراغ مشکل به دست ما تو بازار میگشته به صورت مردم نگاه میکرد. بهش یه رفیه گفتم آقای حکیم، آقای دانشمند، آقای عارف، دنبال چی میگردی؟ بیونه این همه آدم میگردی؟ گفت دارم دنبال آدم میگردم. گفت این همه آدم به رویا میده؟ گفت نه، از دیگ و درد ملولم و انسانم آرزو، من دارم دنبال انسان میگردم. گفتن یافتی نشود جسته ایما، گفتن چه یافتی نشود آنم آرزوست. این یه آرزوه. این شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو درد ملولم و انسانم آرزوست. گفتن چه یافتی نشود جسته ایما، گفتن چه یافتی نشود آنم آرزوست. زین حمله ها نسوس تناسور دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. بله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی به کوه و بیابانم آرزوست. پس مشاهده می کنیم که این جامعه یه همچین جامعه فاضله زیبای انسانی متاسفانه همیشه شکل یک آرزو رو داشته برای بشریت، برای انسان‌های دردمند، برای انسان‌هایی که در انسانیت ارزش قائل بودن، برای انسان‌هایی که نمی‌خواستن نون رو به نرخ روز بخورن، برای شرافت و فضیلت انسانی ارزش قائل بودن. در اون دوره ما مشاهده می‌کنیم که این درد مشترک انسان‌های دردمند امثال حافظ و بزرگانی همسال مولانا و بزرگانی همسال شمس و غیر و ذالک بوده. متاسفانه هنوز هم مثل این که درد داره بر همون پاشنه میچرخه، ولی نباید ما امید رو نباید از دست بدیم. این اگر شما عطار رو میخونید، اگر شما دیوان سنایی رو میخونید و اون همه از فضائل انسانی توش بیان شده، این به این دلیل نیست که زمان عطار و سنایی این فضائل وجود داشته، چون نداشته اینا بیانش کردن که باید اینجوری باشین، چون نبودن. این داستان متاسفانه.
بله، انسان در مسیر حرکت داده میشه به جای اینکه منطق و عقل و شعور و نودوستی حاکم باشه و ملای قرار بگیره، متاسفانه شاید بتوان گفت هوسمندی و هزاران سراب فریبنده در ذهن حاکم شده و فرصت رو از تعقل و اندیشه سازنده میگیره. آقای دکتر
دقیقاً همینطور که
میفرمایید. خیلی سپاسگزارم از این وقتی که به ما دادین. من سوال زیاد داشتم، امیدوارم که بازم فرصت کنیم در خدمت شما باشیم و گفتگوی بیشتری با هم دیگه داشته باشیم.
با کمال میل انشالله. خدا پشت و پناه و یار و یاور شما باشه. هر جا هستین همه شنوندگان عزیز و دوستان گرامی رو به خدای بزرگ میسپارم.
قربان شما. شب بخیر.
شنوندگان عزیز، به برنامه رادیویی آقای ایرج شکیبایی که از تورنتو کانادا با نام آینه پخش می شود گوش می کردید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.